أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. توفیق اسفند الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبری سلام الله علیها، آیات بینات سوره شریفه اسراء رو در نوبت قبل دیروز آغاز کردیم و شمه از آیه نخستین رو محضر مبارکتون تقدیم داشتیم. اشاره شد که در این سوره مبارکه آغاز اون حضرت پروردگار کلمه سبحان رو مطرح می کند، مانند شش سوره دیگری که در مجموع سور مسبحات رو در قرآن رقم می زند. سوره هایی که بسیاری از شبهات پیرامون ذات او، صفات خداوندی، مبحث معاد و نبوت پاسخ داده می شود و تنزیه می شود حضرت پروردگار از تصورات و توهمات نابجا، و آغازگر این سوره حکایت مهمی است و ماجرای مهمی است در تاریخ زندگی و حیات نبی مکرم که به لحاظ تفسیری آیه اول رو تعیین کردیم. سطح اول رو خواندیم که خداوند سحر داد شبانه عبد و بنده خیش را لیلا من المسجد الحرام. اشاره شد خود کلمه اسرا یسری اسراءن به معنای حرکت در شب است. کلمه لیلا احترازی نیست بلکه توضیحی و تأکیدی است و در این حال نشان می دهد که لیلن این تنوین، تنوین تنکیر است، اباحت و فخامت رو نشان می دهد. شبی، آن هم چه شبی، یه زیبایی و شکوهی رو در این کلمه لیلن باز حضرت پروردگار نشان می دهد. اما اینکه فرمود به عبده، این جمله رو اضافه می کنم بر مجموعه مطالب دیروز که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به لیلیه، همان جمله‌ای که خدمت عزیزان گاه گفتیم که اگر علتی رو می خوان گاه برای حکمی و مسئله بازگو کنن با یه وصفی مطرح می کنن. اگر زید آدم را، علی یا آدم را اکرام کنیم، مشخص میشه به خاطر علمش باید اکرام بشه و احترام مورد احترام قرار بگیرد. اینجا حضرت پروردگار فرمود سبحان الذی اسرا به رسوله، به نجیبه، به حبیبه، نه به عبده. ویژگی عبودیت پیامبر رو حضرت پروردگار مطرح میکند که این عامل اسرا، عامل حرکت، رفتن تا برترین های آفرینش هست، یعنی به بیانی بسیار زیبا و دقیق راز بالگشایی انسان و سرکشی آدمی به اعماق آفرینش الهی رو خداوند سبحان با کلمه عبد و مفهوم عبودیت بازگو می کند و نشان می دهد. اگر پیامبر به این مقام رفیع می رسد، علت اون چیست؟ آن است که عبد است و به مقام عبودیت رسید. از اون طرف هم اشاره کردیم وقتی عبدالله مطرح میشه، به عبدهی مطرح میشه در قرآن، پیامبر است. و اگر عبد گفته میشود، مراد نه جسم پیامبر به تنهایی است، نه روح پیامبر به تنهایی، تمام شخصیت رسول خداست که ترکیبی است از جسم و جان. اگر شما میفرمایید اشهد ان، شهادت میدهید که پیامبر رسول خداست، چه چیز پیامبر رسول خدا میدونید؟ جسمش رو؟ به تنهایی، روح پیامبر رو به تنهایی، یا تمام حیثیت وجودی این شخصیت بزرگوار رو که ترکیبی است از جسم و جان. به عبده لیلن من المسجد الحرام، مبدع سیر مسجد الحرام، مقصد الى المسجد الاقصى الذي بارکناه له، دورترین مسجد نسبت مسجد الحرام که سازنده اون داوود و سلیمان و البته شواهد و نشانه های یهودی هم حتی در متن تورات میبینیم که انگامی که حکایت ابراهیم خلیل مطرح میشه اشاره از ابراهیم و حضور ابراهیم هم در این مکان میبینیم، یعنی شاید بنابر اشارات ضمنی تورات و پاره ای از تواریخ ابراهیم حتی در مسجد الاقصا نقش آفرینی میکند. این بنابر متون یهودی و عبرانی عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. بارکنا حوله که برکت الهی اطراف آن است، لنوریه من آیاتنا، علت این سیر چیست؟ آن است که نشان دهیم به این پیامبر ما از آیات ما. بدیهیست مراد از آیاتی که در اینجا مطرح میشه نه آیاتی است که ما و شما هم میبینیم، نه نیاز به اسرا دارد، نه نیاز به لیلن دارد، نهارا هم میبینیم و در حرکت شب و روز میبینیم. خیر، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم نیست، بلکه این آیاتی نیست که همگان میبینند، آیاتی است که همگان نمیبینند. و این یه آیات ویژه ایست که در اینجا حضرت حق مطرح میکنه که توضیح بیشتر عرض میکنم. لدولی هو من آیاتنا انه هو سمیع البصیر. این یه اشاره مختصری به کلیه مطالب دیروز، اما الان عرض میکنم محضر بارکتون مطلب ناتمام دیروز رو. این سطح اول تفسیر بود که گفته شد. سطح دوم، همان گونه که اشاره کردیم پیامبران الهی فرستادگان ملک حق، اینها از سوی حضرت پروردگار هو الذی ارسل رسوله، اینها رسولند، خداست که این رسولان رو میفرستد، فرستادگان ملک الهی و الذین یبلغون رسالات الله، عاملان تبلیغ رسالت الهی، کسانی که سفیر ملک الهی هستند و از سوی خدا به عالم بشریت میآیند، باید با تمام حقایقی که بناست این حقایق رو منتقل کنند و آموزشون بدهند به تمام معنا آشنا باشند، یعنی باید استاد تمام باشند، اینها باید فول پروفسور باشند در این رشته‌ای که میخوان بیان و در این آموزه هایی که میخوان بیان به بشر بگن. معنای آمن الرسول و به ما انزل الیه چیزی جز این نیست که این پیامبران همه بر ارکان کار تعلیم و تربیت و اون چرا که از سوی خداوند سبحان میخوان به بشر بگن تسلط لازم و کافی رو باید داشته باشند. خب حالا اگر مقامشون فراتر بود باید با رازهای فراتر آفرینش هم به تمام معنا آشنا باشند. مثال زدم دیروز خدمت دوستان، بالاخره آقا بناز کشور ما یه سفیر رو بفرستد به فلان کشور افریقایی، نمیشه این سفیر که میره اونجا با زبان اونها آشنا نباشد، نمیشه با فرهنگ اون قوم آشنا نباشه. اگر یه انسان یه کسی رو ما بفرستد وزارت امور خارجه به یه کشوری که هیچ آشنا نیست، نه با آدابشون، نه رسومشون، نه فرهنگشون، نه غمشون، نه شادیشون رو نمیدونه، مراسمشون رو آگاهی نداره، آشنایی نداره، اون ارتباط مؤثر برقرار نخواهد شد با تمام زیر و بم این جماعت و قوم و منطقه و کشوری که به سوی اون می رود. بداند اگه یک کسی می خواد بیاد سفیر فلان کشور در جمهوری اسلامی باشه باید باقلوا یزد رو هم بشناسد، حتی گز اصفهان رو هم بداند تا بتونه سفیر درستی بشه، چه رسد به مسائل دیگه و راز و زیر و بمهای سیاسی و منطقی و ژئوپلیتیکی و امثال اینها و مانندو. خداوند سبحان بر این اساس رسولان خیش و فرستادگان خاص خود رو با تعالیمی و رازهای آشنا می کند و به بیان دیگر برای این بزرگانی یه دوره ها این رو حضرت حق می گذارد، یه دوره های ویژه ای رو که اختصاص به اینها دارد. این یه مطلب. مطلب دوم مرتبط با مطلب اول، دقت بفرمایید، آنگاه جمعش میکنیم این نکته رو و میرسیم به حقیقت بحث. این که همان گونه که استهزار دارید اون چه در این عالم و در این جهان انسان ها میبینند از مفاهیم و حقایق و اعیان و اشیاء و آنچه را که انسان ها میبینند، قرآن حکایت اون چنین باریک بینانه مطرح میکند که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. انسان ها اون چه در این وجود میبینند ظاهریست از زندگی دنیا که با اون آشنا میشن. می توانید این ظاهر رو بفرمایید ملک. می تونید با این تعابیر از خود قرآن استفاده می کنیم. این ملکیست که انسان ها، عالم ملک هست که انسان ها می بینند با همین حواس خمسه خودشون، گاهی هم فراتر از اون، اما در این حال در عالم ملک سیر می کنند انسان ها. به محاذات این عالم و اون چرا که انسان ها میبینند از حقایق اشیاء و مفاهیم و ظاهر اون رو درک میکنن، یه سطح فراتر رو میبینیم و اون سطح فراتر نیست مگر فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. اینجا قرآن در این آیه و در موارد دیگر صحبت از عالمی میکند و حقایقی و حیطه‌ای و محدوده‌ای میکند به نام ملکوت. گاه خدمت عزیزان اشاره کردیم در همین آیه پایانی سوره مبارکه یاسین هم آمده است که ملکوت فعلوت هست. وزن فعلوت مانند رحموت، مانند رهبوت، مانند جبروت، مبالغه و شدت و اوج رو میرساند. اگر ملک وسعت یافت، پرده ها از روی آن برداشته شد، اونگاه به ملکوت تبدیل میشه و عالم ملکوت اون عالمی است که ویژگی های خاص خود رو دارد. و باز به عبارت اخرى به تعبیر عرب ها، همه حقایق هستی و تمام موجودات آفرینش یه چهره ملکی دارن که این رو میگیم یل الخلق، یعنی این منظری است که به سوی خلق است. اما یه وجهه فراملکی دارن، ملکوتی دارن، که وجهتون یل رب لکلن وجهتون هو مولیا. یه وجهه دارن تمام آفرینش و هستی که تمام در قبضه قدرت الهی است و خداوند سبحان با حقایق خاص و ویژه اون چهره رو نشان میدهد و آشکار میکنند. به این بخش دوم ملکوت گفته میشه. این همان است که گاهی حضرت پروردگار پرده رو در قرآن بر می دارد، آشکار می کند برای انسان ها چهره ملکوتی از حقایق ملکی رو. کجا؟ همینجا توفیقی بودی صبح محرمی خدمت دوستان، یه ده روزی رو سوره مبارکه حجرات گفتیم که این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم و عجیب بود و لذتی داشت اون آیات سوره مبارکه حجرات با اون ایامی که خدمت دوستان سخن رفت. رسیدیم به اونجا که فلا یغتب بعضکم بعضا، شش آسیب اجتماعی رو قرآن مطرح کرد که تمام بزه‌های اجتماعی به اعتقاد حقیر برمیگرده به این شش عامل. از ابتدا که از باری تعالی فرمود که ولا یسخر قوم من قوم، از ابتدا تمسخر و استهزاء، تحقیر شخصیت، توهین به حیثیت انسان‌ها آغاز شد، ولا یغتب بعضکم بعضا به پایان رسید. شش عنوان با موضوع غیبت تمام شد. اونجا غیبت رو تعریف کردیم، توضیح دادیم، دیگه الان نیاز به تکرار نیست. اما مضمون آیه عجیب بود. ولا یغتب، فلا یغتب بعضکم بعضا، هیچ کدومتون نباید یک دیگر رو غیبت کنید. ایحب احدکم، آیا یکی از شما دوست می‌دارد ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا دوست می‌دارد که بخورد گوشت برادر مرده خیش را؟ ببینید در این آیه شریفه حضرت پروردگار نه کاف تشبیه میاره، نه عدات تمثیل میارد، نه قیاس میکند، نه تشبیه میکند، هیچ. بنابراین این حقیقت مطلب رو داره پرده برداری میکند. چهره واقعی و ملکوتی غیبت ماورای آن است که دو نفر با هم نشستن ملکی دارن با هم یه چیزی میگن، پس یه سر انسان نهانی که اون خوابیده است در خانه، اما الان دارن یه عیب نهان پنهان اون را آشکار میکنن، بعد منتشر در سطح جامعه میکنن. هیچ، غافل است. اما اینها دارن چنین میکنن، این صورت ملکی است. اما قرآن فرمود این نیست صورت این عمل. گویا عیناً کسی که داره غیبت میکند نسبت با آن غیبت شونده از خواهی میکنم دیگه بیان الهی است، نه این که ماننده، نه ماننده تشبیه، این خیلی مهمه، بلکه درنده است که به جان مرداری افتاده است و با سبوعیت داره این مردار رو میدرد و میخورد. این چهره ملکوتی غیبت است، این ماهیت ملکوتی غیبت است، نه تشبیه و تمثیلش. ایوه با احد و کمن یعکل لحم اخیه میتا، در این کتاب بزم دوزخیان که مجموعه مفهوم غیبت در قرآن رو من نوشتم، 8 ویژگی تو این آیه مطرح میشه که چرا خداوند این تعبیر رو به کار میبرد، این چه خصوصیتی است. پناه به خدا میبریم، تکان دهنده است. اما این چهره ملکوتی است، واقعیت و حقیقت غیبت در اون چهره یلل خلق، نه یلل رب، اون سمت و سوی که خدا قرار داده است و میبیند و اشراف و حاکمیت درون اعمال میکنه اینه. یا مورد دیگه مثلا در قرآن، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. نفرمود باز اینجا نه تشبیه نه تمثیل، که انما نیست، اصلا این حرفا نیست. کسانی که مال یتیمان به ظلم و ستم میخورند، دقیقاً الان در بطون اینها مال یتیمی که دارن میخورن مال نیست، پول نیست، دلار نیست، ملک نیست، بلکه آتش گدازنده و لهیب افروخته است که در وجود و جان اینهاست. باز اینم تشبیه نیست، این حقیقت ملکوت رو خداوند داره مطرح میکند و پرده برداری میکند و نشان میده. این چهره ملکوتی اعمال است عزیزان و حقایق این وجود. حالا شما ببینید حقیقت عدالت، ما عدل رو میدونیم و میگیم عدل اعمال سخته، اما چقدر عالی، چقدر بجاست، وضع الشیء فی موضعه، هر چیزی در جای خودش، هر کسی به حق خودش، اینا صورت ملکی حق و عدل که ما داریم میگیم. صورت ملکوتی عدالت چیست؟ اون چهره واقعی عدالت چیه؟ از اون جنس، از جنس طلا یختب بعضا کن بعضا. چهره واقعی فرض بفرمایید ایثار و بخشش چیست؟ چهره ملکوتی شهادت چیست؟ چهره ملکوتی تقوا چیست؟ تمام این حقایق و تمام اعیان، چهره ملکوتی شمر چیست؟ چهره ملکوتی یزید ابن معاویه چیست؟ چهره ملکوتی علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی ابن ابی طالب چیست؟ اینها در ملکوت چه شخصیتی، چه منظری و چه موقعیت و چه حقیقتی دارند؟ تمام اشیاء و اعیان وجود چنین حالاتی رو دارن. این صبح هست و در محضر قرآنی برای تشویق و برای تندیل دلهامون عرض میکنم. گاهی حدیث رو خدمت دوستان خوندم که پیامبر در میان جمع یارانشان وجود نازنین خاتمه انبیا محمد مصطفی فرمود بادرو الی ریاض الجنه، بشتابید، بادرو یعنی معطل نکنید، بشتابید به سوی ریاض الجنه. ریاض جمع روزه است. فقیل یا رسول الله و ما ریاض الجنه، یعنی چی؟ کجا بشتابیم؟ کجا بریم ریاض الجنه؟ ببینید روزه در لغت عرب به جایی میگویند، به بستانی میگویند که اشجار گرد اون رو گرفته است، درختان، اما خود وسط خالی، محوطه خالی پرگل و سنبل، سرسبز و زیبا، دور اون رو درختان گرفته است. این چه منظره کارپستالی است به تعبیر ما، چه منظره فوق‌العاده هنری زیبایی است. به پارسی در فارس قدیم اولنگ، اولنگ گفته می شد. الان در ادبیات بعدی پارسی ما مرق زار، چون گیاه مرق یا همون فریز در اون سبز میشه و سرشار میکنه و پر میکنه و اون زیبایی رو میده، این رو مرغزار میگم الان در زبان پارسی. بادر و الاریاز الجنه، مثل این که زیباترین و جذابترین مکانهای بهشت رو پیامبر هدف گذاری کرده است به نام ریاض الجنه. بعد سوال شد و ما ریاض الجنه؟ خب حالا یا رسول الله فرمودی چشم میشه تابیم، اما کجا بریم، چه بکنیم که به ریاض الجنه برسیم؟ قال، پیامبر فرمودن حلق ذکر. مراد از ریاض الجنه حلقه های ذکر است، نه حلقه های ذکر خانقاه، نه حلقه های ذکر فلانجا. از ذکر کدام ذکر است؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی تجمعات قرآنی، جایی که مردمان با امت من جمع میشن و گفتگوی قرآن میکنن، کلام خدا مطرح میشه، اونجا ریاض الجنت است. پیامبر دارن پرده بر میدارن ملکوت یه جمع قرآنی رو نشان میده، کما که در روایات دیگه داریم که فرمودن خانه‌ای که در اون قرآن پا بر جاست، تلاوت می شود، تدبر می شود، بررسی می شود، همان گونه که خورشید و ستارگان برای اهل زمین می درخشند، برای آسمانیان و فرشتگان چنین مکانهایی می درخشد. این ملکوت کار و تأمل و فرو رفتن و بررسی قرآن کریم است. و همینطور در مورد وضوع، چهره ملکوتی وضو چیست؟ و شیعت و که هلا و منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه. بعد این مبیزتن وجوه هم چیست؟ فهمدن ملکوت وضو یا امت من است، این چهره های اینها به دلیل وضوشون چنین ها. ملکوت وضو نورانیت کامل است، نور تمام و کمال است، این پس ملکوت. خب خداوند سبحان پیامبران خیش رو میخواد یه آموزش‌های ویژه بدهد. این آموزش رو در چه حیطه‌ای به اینها میدهد؟ نیاز نیست ببرد تو آزمایشگاه شیمی فیزیک، باید اینها رو ببرد در آزمایشگاه ملکوت. باید این پیامبران الهی برن به حقیقت عدالت، به حقیقت هدایت، به حقیقت لا اله الا الله، به حقیقت شهادت، به حقیقت فقاهت، به حقیقت اسرار الهی و به حقیقت اشخاص، اعیان، کفر، ایمان، مؤمنان، موحدان، مشرکان و تمام رازه های خلقت به شکل دقیق در حد مسئولیت و مأموریت آشنا بشن. به کل این دو بخش سخنی که عرض کردم در قسمت سوم، این دو رو با هم جمع کنیم در مورد پیامبران الهی، قرآن اصطلاحی رو به کار میبرند که در مورد بعض از رسولان تصریح به اون میشه. مانند چه؟ مانند آن که وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما به ابراهیم نشان دادیم ملکوت آسمان ها و زمین. لذا هنگامی که ابراهیم درون آتش داره انداخته میشه، قاه قاه میخندد به تعبیر ما، چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، گفت هلک حاجتون یا مشتبه، گفتم ما منکه یا جبریل الله. جناب ابراهیم کاری ما برات بکنیم؟ نه. گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال هست بیم سال، آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. این ملکوت دیده است، این درسش بلده، آموزش لازم رو دیده، دوره های لازم رو گذرونده، لذا با این عظمت و با این شکوه و با این شخصیت اومده. البته دیروز عرض کردم، باز داخل پرانتز تکرار میکنم، به حمد الله دوستان التفات فرمودن، علت این که پیامبران الهی انتخاب شدن و این دوره ها رو دیدن عملکرد خود پیامبران است، اما عملکردی که خداوند صفر تا صد اون رو در علم خودش قبل از تحقق میداند که انتخابشون میکند، میشن مصطفین، استفا شده، در علم الهی استفا میشن، چون خداوند علم او نیاز به تحقق امور نداره و زمان در علم الهی نیست. خداوند میداند اگر این فرزند از این خانواده انتخاب بشه، این چه میکنه با این داده های الهی، اون دیگری چه میکنه. لذا میشه علی ابن ابی طالب، اون میشه عقیل ابن ابی طالب، اون میشه جعفر ابن ابی طالب، هر کدام میشن خودشون بر اساس علم الهی و انتخابگری حضرت پروردگار، بخصوص برای منصب های مهم. اینجا گزینش الهی گزینش جدی است برای انتخاب این جایگاهایی که امانت های الهی میخواد دست کسی داده بشه که بهش بگن السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. یه منصب منصب جدی است، همه دقت‌ها و ملاحظات ویژه برای انتخاب چنین بزرگانی به عمل آمده است. خب این کار رو همون گونه که عرض کردم در قرآن این آموزش رو و این راز آشنایی رو در مورد ابراهیم ملاحظه فرمودید، کذالک نری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان دادیم. لقد رأیناه من آیاتنا الکبرى، سوره مبارکه طه در مورد کی این رو مطرح میکنه؟ خداوند موسی. ما به موسی اراءت الآیات کردیم، اراءت الآیات، از آیات کبرامون به موسی نشان دادیم. این همین حقیقتی است که مشاهده میکنید. رسیدیم به اینجا، فرمود سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لنريه من آياتنا شد چی؟ اراءة الآيات. ماجرا این است که خداوند این رسول خیش رو و این پیامبر رو هم با اسرار نهانخانه ملکوت و غیب باید آشنا کند. لذا این پیامبر سر داره. حالا در قرآن به این گفته میشه اراءة الآیات، اما در روایات به این چی گفته میشه؟ معراج. در روایاتمون به این معراج میگیم، در متون روایی معراج گفته میشود و در آیات شریفه قرآن اراءة الآیات. این یه بخششه در مورد معراج پیامبر و این حقیقت اراءة الآیاتی که عرض کردم. دو جا در قرآن خدا سخن میگوید که این دو رو باید کنار هم بگذاریم. لذا از معصومین علیهم السلام روایات معتبر در همین کنز الدقایق مشهدی و دیگر متون روایی تفسیری سوال شد که پیامبر چند بار اراءة الآیات شدند و معراج رفتند. دو معراج اصلی و به دنبال اون معراج های مکرر. رضا فهمدن مرتین این معصومین، فهمدن دو معراج. حالا بهتون الان عرض میکنم خدمت دوستان. از اون سو در زندگی مطلب حساس، استدعا میکنم که نباید هیچ بخش از بحث بپره از ذهن دوستان عزیز. از اون سو در مورد دیدار پیامبر با جبرئیل امین که صدها بار بوده است، دو مرتبه پیامبر جبرئیل رو در سیمای ملکوتی دیدند. پیامبر دو بار جبرئیل رو در چهره ملکوتی جبرئیل دیدند، در هیئت واقعی جبرئیل ملاحظه کردند، که بعضی وقتی توفیقی بود در همین ایام فاطمه، زمانی که قبل از غروب خدمت دوستان عصرها سخن می گفتیم، سوره مبارکه نجم رو من محضر مبارک عزیزان مطرح کردم. اجازه بدید همینجا متصل کنم این سوره رو به آیات ابتدایی تا حقیقت اسراء و حقیقت معراج و اراءة الآیات رو جمعش کنم، بریم بقیه بحث رو بررسی کنیم. و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا، سوگند به نجم هنگامی که سقوط می کند یا صعود می کند، ما زل صاحبكم و ما غوا، این پیامبر و این صاحب شما نه زلالت داره نه قوایت، نه مسیرش کجه نه مقصدش نامعلوم، مقصد اون معلوم، مسیر اون مشخص. و ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، جز وحی سخن نمیگوید. علمه شدید القوا، کسی به او آموخته است این حقایق رو که شدید القواست از سوی خداوند. جبرئیل امین، زومرت فستوا، جبرئیلی که دارای توانمندی هایی است و استواء در پست و مسئولیت خیش دارد. و هو بالافق الاعلا، و جایگاه اون کجاست؟ یه موجود ملکوتی است در افق اعلاست. ثم دنا فتدلا، اما به امر الهی این جبرئیل میاد به محضر پیامبر. ثم دنا فتدلا، این با نگاه تفسیری حقیره که دارم عرض میکنم این قسمت رو، شاید برای دوستان قدری برای بعض عزیزان متفاوت باشه این بخش اولش. ثم دنا فتدلا، تدلی از بالا به زیر آمدن، نه از پایین به بالا رفتن. رضا در مورد کی بود گفت؟ در مورد جبرئیل، نه در مورد پیامبر. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، فاصله شد به مقدار دوتا آب کمان، دوتا کمان رو کنار هم بگذاریم، حدود دو متر. با چهره ملکوتی جبرئیل آمد در حد فاصله ممکن. در کتاب آداب المتعلمین در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، قریب بیش از 35 سال قبل، اون حاشیه های عرض به خدمتون هدایه و صمدیه، اون در آداب المتعلمین که مجموعه آداب تعلیم و تربیت به شکل زیبا برای وارد شدگان به وادی تعلیم و تربیت مطرح می شد، ادب بین معلم و شاگرد رو رعایت قاب قوسین معرفی می کردن که اینها فاصله شون قریب 2 متر باشه، خیلی تنگاتنگ هم انسان با استاد ننشینه و یه فاصله ای رو رعایت کنه، فکان قاب قوسین او ادنا، یه کمی کمتر. خب بعد فاوها الى عبده ما اوها، خداوند اون چرا که میخواست به بنده خود بگوید از طریق جبرئیل منتقل کرد. فاوها الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد ما را، هرگز جان پیامبر اون چرا که دید تکذیب نکرد، کاملا مشخص و برای او معلوم بود، جای ابهام نداشت که به فلان کس مراجعه کنه بنابر بعض از متون اهل سنت که سوال کنه اون چه به من، آیا این واقعا وحی خداست، من شک کنم درش یا نکنم، اون اباطیلی که در بعض از کتاب ها حتی سیره ابن هشام هم هست، پس اون دخل به پیامبر نداره، خلاف نص صریح قرآن. ما کذب الفؤاد ما را افتمارونه علی ما یرا، بر اون چه که پیامبر دیده است آیا شما میخواد با پیامبر منازعه کنید، مزاحمت برای او ایجاد کنید؟ حالا این تا اینجا دقت بفرمایید، خیلی مهم است. و لقد رآه نزلتن اخرى، پیامبر جبرئیل رو دید در یه ملاقات دیگر، اما این ملاقات کجاست؟ عند سدرت المنتهى، این دیگه در زمین نیست، در ملک نیست، اینجا جایی است که پیامبر می رود. اگر در اون ملاقات دنا فتد الله، در این ملاقات اسرا به عبدهی، پیامبر می رود و جبرئیل رو می بیند در چهره واقعی، عند سدرت المنتهى، در جایی که دیگه پایان همه چیز است، پایان و منتهای همه حقایق است، آخر کار است، اندها جنت المعوا، که اون جنت المعوای الهی هم در اون حقایق و در اون عوالم است. از یخش صدرت ما یخشا، چی بگوییم برای شما، چه حالیست اون فضا و اون شرایط. حالا زیبایی کار اینه، ما زاغ البصر و ما طغى، نه چشم پیامبر بد دید، نه این بود که پیامبر دوبینی داشته باشه بد ببینه، نه زیاد ببیند نه کم ببیند، آنچرا پیامبر دید دقیق دید و آنچرا برای شما نقل می کند از حقایق ملکوت دقیق دقیق است. حالا لقد رعا چی دید؟ لقد رعا من آیات ربه الکبرا، به به به، پیامبر دید از آیات کبرا پروردگار خویش، لقد رعا من آیات ربه الکبرا، این صفت کبرا در مورد ابراهیم نیست که اینجا در مورد خداوند سبحان. فلما جاء، هنگامی که موسی آمد به میقات ما، اما سبحان الذی اسرا به عبده، موسی می آید اما پیامبر را می برند، تفاوت مقامات معراج و تفاوت عروجشون مشخص میشه در تعابیر قرآنی. لقد رعا من آیات ربه الکبرا، دیگه پرده ها برداشته شد و اینجا جاییست که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هران که خدمت جامه جهان نما بکند، دلا به سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عتاب یار پریچه را شقانه بکشت، به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. و عظمت وجودی پیامبر رو در این اراءت الآیات، سوره مبارکه اسراء و نجم رو با هم منظم کنید، مطلب روشن میشه و اون اراءت الآیات و معراج پیامبر چهره نمایی میکند. حالا رسول خدا رفت، این ماجرا بسیار سنگینه، یعنی ابتداء لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له، هم به مقدار کوتاه و رعایت زمان عرض میکنم، پیامبر صبحگاهان به اصحابشون فرمودن که چنین اتفاقی برای من دیشب افتاد. متون فراوان. اصحاب گفتن که بسیار خوب یا رسول الله، بفرمایید چه شد؟ منکران هنگامی که شنیدن، ناباوران هنگامی که شنیدن، گفتن مگه میشه شما رفته باشی تا مسجد الاقصا بعد یک اسراری رو بخوای دیده باشی بعد از اون؟ اینها چطور میشه؟ پیامبر شروع کردن یک به یک عرض کردم. روایات هست، من خوف زمان دارم، 50-40 خورده ای صفحه مرحوم مشهدی صاحب کنز الدقائق روایات رو نقل میکنه. البته اصل روایات میدونن عزیزان متفقون علیه بین شیعه و سنی است. اصل روایات باب یعنی بالاترین کتاب روایی در میان اهل سنت کدوم کتاب است که معتبرترین کتاب بعد از قرآنه برای اهل سنت؟ صحیح بخاری، ابو عبدالله بخاری، امام بخاری به تعبیر اهل سنت. این کتاب ایشان است. مبحث و بابون بابی رو باز میکند در معراج پیامبر که مجموعه روایات اونجاست. ترمذی در صحیح نقل میکند. بقیه علمای اهل سنت کتابهای مستقل دارن حتی در مورد معراج. و در میان ما روایات معراجیه ابتداعا در کافی مستطاب مرحوم کلینی نقل میکنه، شیخ بزرگوار طوسی در تبیان نقل میکنه، در مجمع البیان مرحوم تبرسی نقل میکنن، بزرگان محدثین نقل میکنن که جامع اینها رو میتونیم در بهار ببینیم. مرحوم مجلسی همه اینها رو یک جا جمع کرده و با توضیحات جذاب خودش هم اینها رو تکمیل کرده و در جلد 18 بهار مباحث معراج رو بازگو میکند. اما در میان این روایات همان گونه که این بزرگان میگن، بنابر اون چه در علم الحدیث میخوانیم و دانش حدیث شناسی میخوانیم، روایات صحیح داریم، روایات موثق داریم، روایات حسن داریم، روایات ضعیف داریم. اون پهلوان میدان روایت شناسی تشخیص میده و اینها رو سره ناسره میکند و لذا اون روایات قابل اعتماد اون رو بزرگان صاحب فن نقل میکنن و مطرح میکنن. حالا من مایلم خدمت دوستان عزیز، در ادامه سخن پیامبر فرمودن بذارید براتون بگم در این مسیر به اینجا میرسید، به اینجا میرسید، به اینجا میرسید. به تعبیر ما اینجا مثلا یه منزل بین راه است، اینجا مثلا یه کاروانسراست، اینجا یه چی. کل مسیر رو پیامبر توضیح دادن. کسانی که این وادی رو رفته بودند آمدن به شهادت و پذیرفتند ادعای پیامبر رو. به بسیاری از اونها گفتن اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول. پیامبر توضیحات در مورد قبه دادن، قبه تو صخره مسجد الاقصا رو ترسیم کردن، این شکل مسجد الاقصا است، این وضعیت آن، خصوصیات و جزئیات اون رو هم، هیکل سلیمان و غیره رو پیامبر وجود و مبارکشون توصیف کردن. هست متن روایات. و اون کسانی که شنیدن ادهی گفتن ساحر است، تصورات و تخیلات ذهنی بالایی داره، قوه خلاقیت داره، این حرفا رو داره میگه، از کسی شنیده؟ و اونها هم که میدانستن که سخن عین حق و صواب است پذیرفتند و بسا ایمان آوردند. بعد شروع کردن پیامبر به توضیح دادن که پس از آن که مسجد الاقصا را دیدم بعد سیر دیگری آغاز شد. جبرئیل امین آمد به همراه پاری از فرشتگان الهی، من رو به عواله می بردن، به تعبیر من عرض می کنم به عواله می بردن و گذر کردم و گذر کردم. دسته دسته فرشتگان الهی رو این گونه دیدم. بعد مراحل ششگانه ای رو پیامبر مطرح می کنند. یه وقتی خدمت دوستان میگفتم آسمان های هفتگانه در قرآن، یه آسمان اون لقد زینا سماء الدنیا به زینت المصابیح، یک سماء دنیا داریم که میشه تمام میلیون ها کهکشان، میشه دو ابر ماجلان، خوشه، عرض به خدمتون تمام اینها رو و تمام این 4-5% که از کائنات ما شناختیم به اضافه 94-5% دیگه‌ایش که نشناختیم، همه اینها میشن چی؟ میشه سماء دنیا. این میشه یه آسمان اول. دنیا یعنی نزدیک آسمان. اما شش سماءی که قرآن مطرح میکنه اینها مادی نیست، اینا همون آسمانی است که گاه قرآن میگوید ولا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يرجل الجمل في سم الخياط. دربهای آسمان باز نمیشه برای اینها که اینها پا به بهشت بگذارند مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن رد شود، یعنی محال است. خب این در آسمانی که باید باز بشه و به بهشت انسان برسه، نه مریخ، نه مشتری، نه بالاتر از منظومه شمسی، نه از کهکشان راه شیری، این طرفتر و اون طرفتره، این یه سماع دیگه ایست که و فتحت السماء فکانت ابوابا، این یه سماع دیگه است. این اون سماعی است که رزق کن بنا سماع و ما تو هدون وعده های الهی اونجاست. این اون سماعی است که یدبر الامر بنا سماع الالعرض، خداوند تدبیر امور عالم را از سماع می کند، نه از آسمان مادی. خدا که جای مادی نداره، ثم استوى الى السماء، خداوند که جای مادی نداره که استوا بر آسمان بکند. پس این نکته مهم، پیامبر شروع کردن این سماوات رو مشخص کردن که اینجا فلان کس رو دیدم، اینجا فلان کس رو دیدم. مشاهدات خودشون و ملاقات خودشون رو با بزرگان پیامبران مطرح کردن. موسی رو دیدم، عیسی رو دیدم، ابراهیم رو دیدم، آدم رو دیدم، نوح شیخ الانبیا رو دیدم، گفتگوهایی و مباحثی با اینها داشتم و اینا هم هست. تا میرسد پیامبر به اون نهانگاه ملکوت اعمال انسانها، که بعد اون چیزی که در قرآن همیشه خدمت دوستان با عنوان چی مطرح کردیم؟ تجسم اعمال، یعنی ملکوت اعمال انسانها. اونی که اگر خدا در قرآن فرمود ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، در زنجیر 70 ذر بگیرید ببندید، خواستم قسم یاد کنم این زنجیر از جنس فولاد نیست، فولاد آب دیده نیست، این زنجیر نیست مگر زنجیر اعمال و گفتار و عقاید واهی ما که دست و پای ما رو به زنجیر میکشد فردای قیامت، که ناعتدنا للکافرین سلاسله، اینا همون اقلال و سعیر و سلسله ایست که خدا مهیا کرده است برخواسته از اعمال و رفتار. بهشت ماهیت اون اعمال و گفتار و رفتار آدمیان، دوزخ و جهنم ماهیت اون اعمال و رفتار و گفتار آدمیان. و ماجرا این است، پیامبر این ملکوت رو دارن میبینن، یعنی ملکوت و حقیقت اعمال انسانها رو که چهره بهشتی دارد و چهره جهنمی دارد، تمثل میشه برای پیامبر و پیامبر این ملکوت رو رؤیت میکنن، شهود میکنن، رؤیت میکنن. فقط همینجا قبل از اینکه اشاره به روایات داشته باشم این جمله رو عرض کنم دیگه، اون بحث دیرینه‌ای که گاه باید با کتاب بر سر هم میزدن که بگوین تا بالاخره اثبات کنن که جسمانیست یا روحانیست، معراج پیامبر هیچ ضرورتی نداره عزیزان. این هم مثل بحث معاد جسمانی و روحانی است که چه عمرهایی را به بطالت تلف کرده است. خود آیات قرآن نشان میده معاد در مورد انسانی است که این انسان جسم است و روح است، معاد اون هم جسمانی است و روحانی است، معاد اون هم تابع هم جسم است هم تابع روح است. اینجا هم فرمود سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، شب روز مکان داره، مسجد حرام داره، مسجد اقصا داره، عبد داره، خب صحبت جسم و روح پیامبر است. بعد فرمود لنوریه من آیاتنا، تا جایی که پیامبر جسمش باید بره جسمش میره، اون جایی که پیامبر کاری به جسم نداره، میخواد موسی و عیسی رو ببینه، جسم اونها رو که نمیخواد ببینه در عوالم غیبیه ملکوت یا در برزخ، لذا طبعا به جسم پیامبر کاری نداره. معراج ترکیبی است از جسم و جان، همان گونه که معاد ترکیبی است از جسم و جان. تا جایی که جسم پیامبر نیاز است، پیامبر با جسم به معراج می رود. از اونجا که به جسم کاری نیست، جان پیامبر و روح پیامبر است که این سیر رو ادامه میده. حالا از باب این که از سوغات پیامبر بعد از اینکه شروع کردن برای یارانشون چیزهایی گفتن ما هم بی‌نصیب نباشیم، حداقل از این 40 صفحه یه صفحه رو خدمت دوستان عزیز یه اشاره می کنم. ثم فرمودن که رفتیم و بعد فرشته آمد مقابل و سوال کردم از جبریل این کیست، گفت جبریل، بعد به من سلام کرد، فرحب بی و حیانی به سلام و قال ابشر یا محمد صلی الله علیه و محمد فانی ارى الخير كله في امتك، من مأمورم از سوی خداوند که خیر رو در امت تو لحاظ کنم. من جبرئیل نگاه مثبت دارم به امت تو، تا اونها این نگاه مثبت رو خودشون درست بگیرن و عمل کنن پیامبر فرمود الحمدلله المنام زن عمل عباده و ادامه رفتیم با همراه جبرئیل و ملک الموت و فرشتگان الهی ثم مزیت و رسیدم فهزا انا به قوم من بین ایدیه مباعد و من لحم طیب و لحم خبیف. رسیدم به یه مردمی که پیش روشون زیباترین و عالیترین خوردنی ها و طعام ها بود و کثیفترین و پستترین. فیعکلون الخبیث و یدعون الطیب. من متحیرانه می دیدم اینها بهترین پاکیزه ترین طعام رو می گذارن و خبیث ترین و لجن ترین رو دارن می خورن. فقلت من ها اولا یا جبرئیل. گفتم جبرئیل اینها کیان؟ این ماهیت و حقیقت چه کسانی است که الان من دارم می بینم؟ فقال ها اولا الذین یعکلون الحرام و یدعون الحلال. اینها کسانی هستند که در دنیا حرام الهی رو به کنار میذارن، در رغبت به چه دارند؟ به حرام خدا دارند. و هم من امتک. و اینها رو ما از امت تو داریم بهت نشون میدیم پیامبر، به دیگران کاری نداریم. این ملکوت اعمال امت خود توست، جمعی از امتت. ثم رأیت ملکا من الملائکه. ملکی رو دیدم، بخشی از وجود او، یه خونکی یه عجیبی می اومد، بخشی از وجود او یه گرما یه عجیبی اومد. سوال کردم کیست؟ فرمود این موکل است به اطراف زمین، بندگان خدا رو صدا می زند شب و روز، این فرشته و ملک. گروهی اون رو ندا می کنند، می پذیرند، پاسخ مثبت می دن، با اون خونکی یه برد و مغفرت و سلام الهی ازشون استقبال می کنند. گروهی استنکاف می کنند و اعتنایی به این ملک و ندای او در عمق جانشون ندارند. اون بعد گرما و لهیبش رو متوجه اینها می کنه. ثم مزیت و فهزا و انا به اقوام لهم مشافر و که مشافر الابل. رسیدم به گروهی یک باره و جماعتی رو دیدم که لبهای اینها مانند شتر، لبهای شتر و پوز شتر به چنین حالتی است آویخته. اما یغرز اللحم من جنوبهم و یلقا فی افواههم. از پهلو و بدن اینها گوشت ها رو می بریدن و در دهانشون فرو می کردن فرشتگان. بازخواهی می کنم و یخرج من ادباره. ترجمه نمی کنم. فقلت من هاولا یا جبرئیل. اینا کیان؟ این ملکوت چه کسی؟ چهره چه کسانی است؟ قال هاولا الحمازون اللمازو. اینا اون کسانی هستند که ویلون لکل همزتن لمزه. اینا کسانی هستند که برای هیچ کی آبرو نمیگذارند. اینا برای کسانی هستند که با زبانشون، با قلمشون، با قدمشون به جان مردم فرو میرن، به حیثیت انسانها رو زیر رو میکنند، در مقالاتشون، در گفتارشون، در نوشتارشون به هیچ حریم خصوصی کسی رحم نمی کنند و شخصیت انسانها رو هدف اتهامات خودشون قرار میدن و تیرهای تهمت. ها اولا الهمازون اللمازون. ثم مزیت فاذا انا به اقوام. ببینید اینها دیگه نکاتی است که یه شمه از اون اسرا به عبدهی رو پیامبر داره مطرح میکنند. من از این اقیانوس یک چند قطره‌ای رو دارم به لحاظ اخلاقی استفاده میکنم برای خودمون انشاءالله در این صبح قرآنی. فعضا انا به اقوام ترزخ و رؤوس هم به سخ. دیدم یه گروهی هستن که با ابزارهای عجیبی و سنگهای عجیب به سرشون کوبیده میشه، خورد میشه سرشون، دوباره میزنن به سر اینها. فقال تو من ها اولای یا جبرئیل. قال ها اولای الذین نامو عن صلات العشاء. اینا بی توجه حال به نماز که شبانگاهان بدون عشاء سر رو بر بستر خواب و لذت و خوشی ها می گذارن و هیچ توجهی به مناجات و گفتگوی با خداوند سبحان نداشتن و فرائضشون رو بی اعتنا رها می کردن. ثم مزیت فاذا انا به اقوام تغزف النار فی افواههم و تخرج من ادبارهم. دیدم گروهی رو که دامن دامن آتش به دهانشون می ریزند و از آن سوی اینها خارج می شود. قلت من هاولا یا جبرئیل. قال هاولا الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما. اینا خورندگان مال ایتامند که این ملکوتشون. اول بحث اشاره کردم قرآن این ملکوت رو به ما نشان داد. انما یاکلون، بعد اشاره کردن به آیه ثم مزیت فاذا انا باقوام یرید احدهم یقوم فلا یقدر من عظم بطنه. رسیدم به جماعت که میخواستن تکان بخورن، نمیتونستن تکان بخورن. فقلت من هؤلاء یا جبرئیل، اینا در نکبت خودشون مونده بودن زمینگیر، کی اند اینها؟ هؤلاء الذین یاکلون الربا، اینا رباخاران امتند. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المعز، آیات سوره مبارکه بقره رو. اینا شیطان زدگان رباخارند. اذا هم به سبیل آل فرعون، در جای خود نشستن مثل فرعونیان، شبانگاه و صبحگاهان بر آنان آتش عرضه می شود. ثم مزیت و فعضا انا به نسبان معلقات، رسیدم به زنانی که با یه وضع فجیعی اینها آویخته شده بودن. گفتم من هاولا جبریل، اینا کیان؟ هاولا اللوائی یورث نموالا، اینها کسانی هن که چنین خیانتهایی رو جنسی مالی غیره به همسرانشون و در زندگی خودشون میکردن، خائنان به جامعه، به لحاظ عفافشون، به لحاظ عفتشون، به لحاظ رفتارشون. و ثم مررنا به ملائکته، من دو جمله دیگر رو بخونم خدمت دوستان. به جایی رسیدم که خیلی زیباست، عرض به خدمتون، اگر یه قسمت دیگر رو محضر باره که دوستان بخونم، از این جایی که به عظمت ها اشاره می کند که رسیدیم به جایی فعال جبرئیل، جبرئیل به من گفت، منو خطاب کرد، گفت اتعظم ما ترا، می بینی عظمت آفرینش و حقیقت ماهیت خلق رو؟ انما هذا خلق من خلق ربك، این جلوه از جلوات آفرینش الهی است. فکیف بالخالق الذی خلق ما ترا، پس عظمت خود خالق چیست؟ و ما لا ترا اعظم من هذا، و اون که ندیدی تا الان عظیمتر از آن است که تا الان دیدی پیامبر. بعد جبرئیل به من یه رازی رو گفت، گفت ان بین الله و بین خلقه 70,000 حجاب، بین خدا و مخلوقاتش 70,000 فاصله و حجاب و منزل است. و اقرب الخلق الی الله، نزدیکترین کس به خدا، انا و اسرافیل، من و اسرافیلیم، که بین ما و بینه 4 حجاب، بین ما و خدا هم 4 حجاب است، حجاب من نور، حجاب من ظلمه، حجاب من غمام و حجاب من الماء. نمی فهمیم اینها را اصلا، این حجاب های چارگانه چیست؟ امیر المومنین تو خطبه اشباح در بخش ملائکه یه گوشه از این حجاب ها رو شرح میده و باز میکنه به جرأت. و رأیتو، بعد دیدم من العجائب، مزیتو مزیتو، دیگه میرسن به جایی که دخلت الجنه، رجعت ملکوت بهش رو دیدم، رجعت الیه، بعد عرض به خدمت رجوع کردم، مجدد برگشتم به فسألت جبرئیل ان تلک البهار، گفتم اینا چه اوضاعی، چه قیامتی، چه اقیانوسی، چه شرایطی است ماورای اون؟ فقال هی سرادقات الحجب، اینها پرده های حجاب است، حجابی که احتجب الله تبارک و تعالی، خدا را پوشانده است، به بیانی نپوشانده است، یعنی بین او و بین ما فاصله میندازد. و لولا تلک الحجاب، اگر خدا این حجاب ها رو بردارد، میسوزیم، میمیریم، از بین میریم، ما تحمل نداریم جلوات الهی را و سطوات الهی را تحمل کنیم و ببینیم. و انتهیت الی سدره المنتها، رسیدم به عند سدره المنتها، اون جایی که ما زاغ البصر و ما طغی، اینجا اون جایی است که شنیدید که جبرئیل ایستاد، بدو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم بحر، بالا خرام. پیامبر به جبرئیل گفت بیا، چرا ایستادی، چرا متوقف شدی؟ بدو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم بحر، بالا خرام. جبرئیل گفت نه دیگه یا رسول الله، اینجا دیگه از این به بعد حد من نیست. خطاب داره میاد ادنو یا احمد، بیا از این حجاب ها فراتر از یخش صدرت ما یخشا ما زاغ البصر و ما تغا لقد را من آیات رب الکبرا. از اینجا شروع میشه. بیا بالاتر. اما جبرئیل گفت لو دنوت قدر ان ملتن احترقت اجنحتی، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. اما به این سید هاشمی بطها میگن بیا، باز هم نزدیکتر، باز هم نزدیکتر، دیگه نمیدانی، خود دانی و خلوت الهی آنجا که کسی نجوست راهی، خود دانی و خلوت الهی آنجا که کسی نجوست، از ازل تا ابد کسی بدین مقام قرب به جلال و جبار الهی نرسید و نخواهد رسید. اینه که میشه اشرف کائنات. اینی که میگه انا سید و ولد آدم بلا فخره، من سید و ولد آدمم. البته نمیگم از باب فخر کردن، چون همه را از او میبینم و از حضرت دوست دارم. خب یه شمه هایی نشان داد و گوشه هایی و یه چیزهایی رو پیامبر گفت و صدها و هزاران چیز را نفرمود و نگفت که تاب و تحمل ما نیست و بعضیان برای خودشون بالاخره چیزهایی گفتند و پیامبر اونجا حقیقت اشخاص رو دید، حقیقت افراد رو دید، حقیقت اصحاب رو دید، حقیقت مؤمنان رو دید، حقیقت کافران رو دید، حقیقت شیعیان رو دید و این حقایق رو دید و حتی در روایات حقیقت اصحاب رو که دید، چهره تابناک حقیقی امام المتقین امیر المؤمنین رو دید، رسول خدا که وقتی تابناکی رو دید، اون شخصیت رو دید، خطاب شد کیست؟ این همان کسیست یا رسول الله که لیاقت اون دارد که بگویی من کنت مولا فهازا عدیان مولا و بقیه ماجرا و زیبایی هایی که در اینجا وجود دارد. فقط یه نکته آخر رو عرض می کنم و برسیم به آتینا موسی الکتاب و ادامه بحث رو انشاءالله و آیه یک رو تمام. و اون اینه که پیامبر تمام اون چرا که سیر کردن سیر خارج از زمان بود. یعنی چه؟ یعنی سیر ملکوتی بود. در عالم ملکوت چیزی به نام گردش زمان وجود ندارد. زمان مال زمینه، مال عالم ماده است. ما شب و روزمون به لحاظ حرکت وضعی و انتقالی زمینه، کیفیت قرار گرفتن در افق زمان، طول و عرض و عمق و ایکس وای زد، بعد هم زمان چهار بود. اما هر کسی از چهار بود اگر خارج شد دیگه چیزی به نام زمان برای او معنا و تصور ندارد. و پیامبر تمام آنچه را که سیر فرمود خارج از زمان و از زمان بدر، نمیخوام بگیم فراتر از سرعت نور، خروج کرد از زمان. و پیامبر عالم ملکوت عالم بی زمانی است، عالم بی بعدی است، در اون عالم این حقایق رو سیر کرد. لذا اونی که شنیدی درسته که پیامبر وقتی که آمدن بیرون از درب خانه امهانی که آغاز یکی از معراج ها بود، عبای پیامبر به حلقه در خورد، حلقه در تکان خورد. بعد از این که رسول خدا برگشتن حلقه در تکان میخورد هنوز. خارج از زمان، برون از زمان. حالا بعد این سیر رو پیامبر با چه رفتن؟ بالاخره در روایات دارد به مرکبی از مراکب ملکوتی، یه مرکبی از مرکب‌های ملکوت پیامبر رو بود. حالا اسمش میخواد بگید براق یا میخواد هر چی دیگه بگید، اسمش مهم نیست. با ابزار ملکوت ملکوت رو طی کردن پیامبر، نه با ابزار ملک. این هم یه دو نکته ای که پایان عرایض مطرح شد در این قسمت خدمت دوستان و در انتها هم انه هو السمیع البصیر. اشاره میشه به دو صفت الهی که سمیع و بصیر بودن و احاطه علمی الهی است. چون چه پیامبر میخوان تو این ارائه آیات ببینن حقایق علمی است که باید آشنای با آن باشد. لذا به این دو صفت اشاره میفرمایند و به دنبال آن. من یه جمله بگم که آغاز سخن است و دیگه انشاءالله فردا خدمتون بحث رو پیگیری میکنیم. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل. چی شد یک مرتبه و آتینا؟ ما به موسی کتاب دادیم و این کتاب رو قرار دادیم هدایتگر بنی اسرائیل. این خیلی زیباست عزیزان. اینه که بارها در سبک شناسی قرآن اشاره کردیم قرآن صرفاً سبک خودش رو دارد و بس. با هیچ سبکی، با هیچ تعلیفی و با هیچ سخنی قابل قیاس نیست کلام الهی، که اصلا خود سبک قرآن از وجوه اعجاز قرآن است. یه بعد ماجرا همینه که مشاهده می فرمود چی شد یه مرتبه صحبت موسی شد هدف گذاری شده است. از قبل وقتی که مطرح شد مسجد الاقصا و صحبت از مسجد الاقصا شد، داره زمینه سازی میکند که نزدیکترین شخصیتی که با مسجد الاقصا به ناس مطرح بشه، نزدیکترین قومی که میخواد مطرح بشه کیم؟ بنی اسرائیل. شاخص اول بنی اسرائیل کیست؟ موسی. لذا سریعا تیر به هدف میخورد. الکلام یجر الکلام، به تعبیر پارسیان از سخن سخن شکافد، از دل سخن سخن بیرون میاد. و ادامه ماجرا رو از طریق به اصطلاح اون انتهای مضمون قبلی شروع میکنه خداوند بحث بعدی رو، و باز برمیگرده. یعنی این شیوه قرآن است که الکلام یجر الکلام، و این یک زیبایی عجیبی به قرآن داده است. این که گاهی به دوستان گفتیم بالاخره شاید منسوب این شعر به جناب شیخ بها، که من نمیگویم که آنالی جناب از پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی او چه قرآنی مدل. این مدل، مدل انگلیسی نیست، این مدل از ماده ادلال یعنی راهنمایی کردن. مثنوی او چه قرآنی مدل، حادی بعضی و بعضی را مزل. خیلی منصفانه میگه، در اینی که داره بالاترین تعریف رو از مولوی میکنه، اما شیخ بها منصفانه میگه، هم زلالت های مثنوی رو میگه، هم هدایت های مثنوی رو میگه. مثنوی او چه قرآنی مدل، حادی بعضی و بعضی را مزل هست. عرض به خدمتون، بله، عرض به یه بیتی دیگه هم داره که خیلی جالب است، که بعد میگه هست قرآن در زبان پهلوی، هست قرآن در زبان پهلوی. زیبایی و عظمت کار مولوی با تمام زشت و زیبای آن و هر آن چه دارد همینه. یعنی اومده سبک شناسی خودش رو دقیقا متصل کرده از سبکش رو به سبک قرآن. رضا در مقدمه هم خودش میگه، میگه القرآن و ثانی، من سعی کردم همون روش رو ببرم و همون شیوه رو. الکلام یجر الکلام، این حکایت رو میگه به این داستان رو، تا به یه اسمی و یه کلمه میرسد، اسمی شخص یا شهر گفته میشه، زود میره که حالا وارد این بحث میشه، وارد اون حکایت میشه. باز یه حکایت نوعی در دل این حکایت، یه مطلب جدیدی در دل این مطلب به تبع مطلب قبلی باز برمیگرده، باز یه فلش بک میکنه به اول آقایان، برمیگرده به اون قسمت اول. دقیقاً یک لذا، خب مجموعه خاص و منحصری شده از 26000 بیت، چه در نزد پارسیان چه حتی ترجمه مثنوی. خاطر دوستان است که سال 2056 بود که چهارمی یا پنجمین کتاب پرفروش ایالات متحده آمریکا ترجمه نیکلسون مثنوی شد، حتی ترجمهش. سبک، سبک خاصی است و زیبایی خودش رو داره. حالا انشاءالله این آیه دوم رو فردا خدمت دوستان عزیز باید باز کنیم و ادامه بحث رو پیگیری کنیم با آنچه گفتیم. پروردگارا دلهامون به حقیقت قرآن و به اسرار نهانخانه غیب قرآن منور و مزین بگردان. خب امروز هم دیگه باید گفت که ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله اکثر رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. صلی الله علیه که یا عقیلت العرب یا عقیلت الناس، در کلام عرب عقیله مانند کریمه است، به فرد ممتاز هر چیزی میگن کریم و کریمه، به زن ممتاز بی نظیر میگن عقیله. این که شما شنیدید لقب این بانوی صاحب ولادت امروز زینب کبرا سلام الله علیها عقیله تو بنی هاشم است، یعنی زن ممتاز بنی هاشم. باورتون بشه که این چنین است. چرا؟ به دلیل این که به لحاظ حسب و نسب شریف ترین بانوی آفرینش و خلقت است. مادری چون صدیقه طاهره سلام الله، پدری چون امیر المؤمنین، چنین باب و چنین مادر که دارد؟ پیامبر خود چنین فخری ندارد. من جرأت کردم یه وقتی این شعر رو گفتم، البته این در مورد سید شهدا گفتم، اما برای خواهرش هم باید بگیم همین رو. چنان باب و چنین مادر که دارد، پیامبر خود چنین فخری ندارد. مسلمه حضرت آمنه و حضرت عبدالله، فاطمه صدیقه و امیرالمؤمنین. خب بفرمایید. به لحاظ حسب و نسب و ژنتیک و وراثت که دامن تربیت که مشخص، اما اینو توجه دارید وجود اون بارک زینب کبرا پیامبر رو درک کردن، فاطمه زهرا رو درک کردن، امیرالمؤمنین رو درک کردن، حضرت مجتبی رو، سید و شهدا رو، زین العابدین رو، امام باقر رو، شد چند تا؟ 7 تا معصوم رو درک کردن. چنین انسانی در آفرینش الهی وجود نداشت. منحصر یونیک به قول آقایان، دیگه منحصرترین فرد آفرینش و خلقته صدیقه طاهره. با این اونم یه انسان با این هوشمندی، با این درایت که از محضر اینها چی گرفته، بس همین مقدار از فضیلتش، کسی که با این قابلیت 7 معصوم رو درک کرده باشه. حالا به این بگین در میان این معصومین از محضر پدرشون مستقیما به تمام معنا آموختن، معلم اولشون بگیم پیامبر و مادر رو کنار، از محضر امام مجتبی به سید و شهدا و امام سجاد، از محضر 4 امام دانش آموزی کردن و آموخته. چی میشه چنین زنی که زانو بزنه در محضر 4 حجت بالغه الهی و از اونها آموزش فرا گرفته باشه؟ اینجا جاییست که تمام عقول بشری باید زانو بزنن و خاضعانه و متواضعانه در محضرش دست به سینه بنشینن و فرا بگیرن. بعد یه خطبش بخواد قوقا به پا کنه و آتش بزند به بشریت و به بساط همه چیز و تمام تصورات و تحورات رو زیر و رو کنه. و این رو من اضافه میکنم، باز جرأت میکنم بگم که به 4 امام خدمت میکنه، خدمتی از جنس اون خدمت، چه به پدر، چه به سید حضرت مجتبی که خاطرات تاریخی مشخص، و چه به سید الشهدا، و چه به وجود اون بارک امام سجاد که مالی اراک تجود و به نفس که روز ولادت، نمیخوام اینطور بگم اما بی اختیاره انشالله، این گریه شوقه، مالی اراک تجود و به نفس که یا بقیت اخی و ابی و امی. وقتی دارد به امام سجاد میگد، به امام سجاد رو به تعبیر ما تسلی میدن، الان داری جان تو از دست میدی، الان داری خودتو از بین میبری، برادر زاده دارن حمایت میکن. چه حمایتی! و نسبت به برادر بزرگوارشون که دیگه مشخص است، نسبت به سید الشهدا، همان که اشاره کردیم، کربلا میمرد اگر زینب نبود، شیعه میپژمرد اگر زینب نبود. عصر عاشورا علم در دست توست، کما که صبحش در دست برادرم بوده است. عصر عاشورا علم در دست توست، لوح و کرسی و قلم در دست توست، لوح و کرسی و قلم در دست توست. خواهرم زینب علمدارم توی، حامی اطفال و بیمارم توی، و دامن سخن دراز. خب امروز هم روز میلاد یه چنین بانویی، و امیدواریم که خداوند ما را به مقام شامخشون، اون عرض به خدمتون استادان شما بنت شاطی، اون کتاب زیبایی که در مورد از زینب داشت، 40 سال 45 سال قبل نوشته بود، هنوز همون کتاب خوندنیست و زیباست. اون بطلت العرب، شیر عرب، پهلوان عرب، این لقب رو برای مردان میگن نه برای زنان، اما عنوان کتاب رو اینطور انتخاب کرده بود. بعد امیدواریم که خداوند ما را به مقام شامخ این بانو بیش از بیش واقف و آشنا بگرداند و به زنان و مردان ما توفیق تأثیب اقتدام به شخصیت او، علم او، وقار او، دانش او، ایمان او و تقوای اون رو عنایت بفرماید. بسم کل عظیم لعظم و لعظ لاجل لعکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به مولا تنازین و بنت علی استجب دعواتنا یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله.